أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. بعد از اینکه در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت معلوم علوم طباطبایی برهانی رو اقامه کردن بر اصالت وجود، در ادامه نقدی بر اصالت ماهیت مطرح میکنه و بعد از اون نقدی بیان میکنن به نظریه محقق دوانی ذوق و تعلق. در مورد اصالت ماهیت ایشون حرفش اینه که میگه وقتی ماهیت رو نگاه میکنیم در ذاتش نه وجوده نه عدم، یعنی الماهیت و من حیث و هی متساویت و نسبه الی الوجود و العدم الا اختزای، نه وجوب وجود داره و نه وجوب عدم داره به تعبیری. لذا بحثی که مطرح میکنن بعدها میگن که اون چیزی که به عنوان مصداق میشه در نظر گرفت در خصوص ممکن و ماهیت رو به یک جا میرسونن. حالا وارد اون بحث نمیشه، ممکن به تعبیر خاص خودش، اما ماهیت انسان رو که مثلا لازم کنی، انسان وجود توش نخوابیده، عدم هم توش نخوابیده. خب حالا این ماهیت شما که میگین که اصالت داره، یعنی تحقق داره، یعنی خارجیت داره، این حقیقتی که لا اختزایه، وجود عدم براش علی‌السویه، اگر چنانچه بخواهد تحقق پیدا بکنه این انقلاب پیش میاد. چرا انقلاب پیش میاد؟ به خاطری که مخرجی نداشته که بخواد که این از حد استوا خارج بشه و خارجیت بخواد پیدا بکنه. اگر بگیم مخرجش همین ماهیت هستش، که باز همین ماهیت هم که خب باز تکلیفش همونه دیگه، اینم باز متساویت و نسبه الوجود و العدم لا اختزای نسبت به وجود عدم، پس باز او هم نیازمنده به یک ماهیت دیگه یه یتسلسل. اگر بگیم که اون چیزی که اونو از حد استوا خارج کرده عدمه، عدم که چیزی نیست که منشأ اثر باشه، اینم حرف باطلیه. پس باید لامالا قبول بکنی که اون چیزی که وجود از حد ماهیت از حد استوا خارج میکنه او وجوده، و همون که از حد استوا خارج میکنه همون اصالت داره. پس در قسمت نقد اصالت ماهیت با توجه به این که ماهیت من حیثوهی متساویت و نسبه علل وجود و عدمه، روی این تمرکز میکنن، میگن این نمیتونه اصیل باشه. کل مطلبی که ارائه میفرماین در بحث اصالت نقد اصالت ماهیت این گونه. ببینین این دلیلی که اقامه شده در نهایت الحکمه به عنوان نقد اصالت ماهیت مطرح شده، در بدایت الحکمه به عنوان اثبات اصالت وجود مطرح شده. یعنی در بدایه که مطرح میکنه با برهان خلف نفی اصالت ماهیت، که دیگه حصر عقلیه، یا اصالت با وجود میدونن یا ماهیت میفهمن، هر دو یا هیچ هر دو رو که قائل میگن نداره، هیچ کدوم هم که به این معنایی که تعطیل عقل و تعطیل باب معرفته، اونم که هیچی. خب به اینجا که میرسن میگن یا حصر عقلیه. حالا ما وقتی که اثبات کردیم که ماهیت نمیتونه اصیل باشه، بس وجود اصیل. ببینیم این مسئله که من توضیح دادم در نهایه در بدایه عبارت به این صورته، به عنوان اینو برهان اصالت وجود، فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت الفصل الرابع، ایشون چهار دلیل میاره. بله چهار دلیل میارن. اولین دلیلی که ارائه میدن این که ول برهان علیه ان الماهیت من حیث هی لیست اللهیه متساویت و نسبه الی الوجود و العدم، فلو لم یکن خروجها، خروج آجی ماهیه، من حد الاستواء الى مستوی الوجود، یعنی به جانب وجود، به حیثی که یترتب علیه الاثار به واسطه الوجود کان ذالک منها انقلابا و هو محال به ضروره ولی وجود و مخرج لها ان حد الاستواء و هو اسیر. اینو به عنوان یه برهان ایشون اقامه میکنه. اما در بحث برهان بر اصالت وجود، اما در بحث نایه دو که عرض کردم به عنوان برهان اقامه نمیکنم، به عنوان یک بحثی که برهان بر نقد اصالت ماهیت، نه بر اثبات اصالت وجود. این مسئله اینقدر مهمه که مرحوم علامه طباطبایی در مواقف مختلف وقتی میخواد بحث اصالت وجود رو مطرح بکنه، لابد که این بحث رو مطرح نکنه ایشون. حتی در تزیلات، تزیلاتی که در ارتباط با توحید علمی و عینی که عرضم خدمت شما، یک گفتگویی بوده بین آقای کربلایی و آقای کمپانی، ایشون تزیلاتی داره، اونجا هم بازی بحث رو مطرح میکنه. هر جا که جا داشته باشه اینو مطرح میکنه. نه تنها ایشان، بلکه مرحوم آخوند ملا صدرا هم در مواضع مختلف این بحث رو مطرح میکنن. در اسفار مطرح میکنن، در مشاعر مطرح میکنن، در شواهد و ربوبیه مطرح میکنن. این برهان اونقدر مهمه که استاد متعری در مجموعه آثارشون جلد 5 صفحه 213 میفرماین که مهمترین برهان اصالت وجود همین برهانه. صدر المتعلین که قهرمان اصلی اصالت وجود در شکل فلسفی آن است، تکیه اصلیش روی این برهانه. پس مهمترین برهانی که اقامه میکنن، سلام علیکم، مهمترین برهانی که اقامه میکنن همینه، که صاحب منظومه هم اتفاقا همینو مطرح میکنه و جولانش توی اون ادله‌ای که بر اصالت وجود داره به طور اکثر رو اینه. به شروح منظومه هم که نگاه میکنیم، یعنی به این که میرسه دیگه به تفصیل شروع میکنن به توضیح دادن. مثلا ایشان منظومه رو که به شعر آورده دیگه، ایشون منظومه یک دوره مباحث فلسفی رو که به شعر آورده، بعد ایشون شعر رو که میاره خودشون شروع میکنن اینو شعرش میکنن دیگه، توضیحش میدن اون شعری که هستش. عبارت اینه: کیف و بالکون ان استوای قد خرجت قاطبت الاشیای. کیف و بالکون، چگونه بالکون این وجود، کیف و بالکون ان استوای، از اون استوایی که حد که لا اقتضا بودن استوا داره بین وجود عدم، بله، کیف و بالکون ان استوای قد خرجت قاطبت الاشیایی، که تمام اشیا رو که نگاه میکنی به تحقیق که خارج میشن به همون وجود، یعنی اون ماهیتی که حد استوا داره، اون وجودی که به عنوان مخرجه و تمام اونها از اون خارج میشن. این مسئله هم ایشان در ارتباط با منظومه آوردن. خب پس
اینا میگه خود فلسفه نمیگه که وجود یا ممکن است یا واجب.
بله.
ما چرا نگیم که
موجود نه موجود؟
خب موجود بر موجود. موجود. موجود.
موجود. خب اگه اثبات بشه اصالت با وجوده، میگه وجود یا ممکنه واجب دیگه. اگه اثبات بشه اصالت با وجود،
که واجب اصل وجود، واجب اصل وجود ممکن نیست. موجود یا واجب یا ممکن.
نه آخه اون امکانو.
خب ببینیم، بنا به تشکیک، بنا به تشکیک وقتی حساب بکنین
اصل وجودو
اشکال نداره.
اصل وجود
اشکال نداره. ببینین، بنا به تشکیک وقتی حساب بکنین، میگه وجود، وجوداتی در خارجه، درسته؟ وجوداتی در خارجه. یک وجودی داریم به عنوان همون علت العلل که وجوب عین وجودشه، یک وجودی داریم که وجوب عین وجودشه بالغیر، یعنی وجود عین به ذات بودن نیست، بالغیر بودنه، مثل وجودات امکانی که مطرح میکنن این گونه. بنا به تشکیک دارم میگم ها. لذا اگه اصالت رو با وجود یک نفر بدونه، گیری نداره که بگه وجود یا واجب یا ممکن. مراد از ممکن هم که داره مطرح میکنه یعنی بالغیره، چون ممکن یه معقوله دیگه، یه مفهومه. ممکن خارجیت که نداره، که مستاقه، مثل میگن که معقول ثانی فلسفیه، عروضش در ذهن، اتصافش خارجیه، اشیای و مخلوقات رو میتونی متصف بکنی به وصف امکانیت، اما در ذهنه. اونجا اینکه بلغیره، این حقیقتی که بلغیره، وجودی که بلغیره، این خارجیت داره. پس اگر چنانچه موضع مشخص نشده باشه در بحث اصالت وجود و ماهیت، بله فرمایش شما درسته، موجود. اما اگه موضع مشخص شده باشه، موجود یعنی چی؟ اعنی وجود، یعنی مسابقت داره دیگه موجود با وجود اونجا، اگه بنابرای اصالت وجود باشه. لذا همینطور که میتونیم بگیم موجود به واجب و ممکن تقسیم میشه، میتونیم بگیم وجودم به واجب و ممکن تقسیم میشه. اما عرض کردم قبل از این نه، نمیتونیم بگیم، باید اول اثبات بشه اصالت با وجوده. و اینطوری هم نیست که هر وجودی به ذات باشه ها، بنابرای قول تشکیک نه، بلغیر اینها، بنابرای وحدت شخصیه یک وجود، اونم به ذاته، به ضرورت ازلیه، اون به ذات، اما بنا به تشکیک نه.
بر وجود غیر، بنابر وحدت وجود، تجلی و به ذات
دیگه وجود بالغیر نیست. دیگه وجود نیست اونا، نه وجود بالغیر نیست، چون وجود غیر از وجود خدا نیست. مسامعتا میگن از باب اینکه این تجلیات و تطورات و تعینات همون حقیقت واحد بالغیر، وجود بالغیر، ولی اون وجودی که میگن خودشون میگن از باب مجاز، ما داریم میگیم از باب مجاز، از باب حقیقت نیست.
و حالا سال ایشون میخواه یه علتی که اصالت به وجوده، چون مخرج وجود میشه.
بله مخرج وجوده.
بعد حالا طبق خود مبنای فلسفه، وجود یا امکانیه یا ایجابی، یا ممکنه یا واجب. خب پس اگر اینطوره، وجود امکانی اینا ماهیت گرفته.
خب
یعنی میگن هر بلیه. ممکنی ماهیته، وجود نیست، لذا مخرجش باید وجود باشه.
و همینه، همینو میخوام بحث بکنیم.
در حالی که اینا خودشون چون مقسم و وجود میگیرن، و شما به جایی که بگید مخرج وجوده، بگید که مخرج وجود وجوبیه. مخرج چی؟ مخرج وجود امکانی. چرا وجود امکانی مساوی با ماهیت میگیره؟
خب یک نکته اینجا اینه، اگر چنانچه در مورد واجب ببین، اصالت اگر چنانچه با وجود باشه، در همه مراتب با وجوده.
درست.
خب این میشه نظریه ذوق و تعلق محقق دوانی، که اتفاقا بعدی اتفاقا میاره، چون حواسش هست، ذوق و تعلق میاره، چون میگه بله نسبت به ذات ربوبیت اصالت با وجوده، اما نسبت به ممکنات اصالت با ماهیت. و اون چیزی که بالاخره جعل میکنه کیه؟ همون وجوبیه، به تعبیری که این وجوبه به ذاته، یعنی حرفو زده شده. ایشان اول اینو مطرح میکنه، در قسمت بعدی اینم نقد میکنه. بله خب حالا ببینین، این بالاخره عرض کردم این مهمترین دلیلیه که اقامه کردن، تا جایی که بعضی از فیلسوفان صدره بودن، همین یکی کافیه دیگه، بر اثبات یک شکل یه برهان کافیه دیگه. شما وقتی به وجود نگاه بکنیم، وجود نمیتونه بگه که نسبتش به وجود عدم علستویه، چون وجود که وجوده دیگه. اما نسبت به ماهیت وقتی نگاه بکنی، نسبتش به وجود عدم علستویه. به اینجا من قبل از اینکه وارد یه سری نقدها بشم، یه چند تا تذکر اینجا میخوام بدیم که در ارتباط با برهان روشن بشه این مفاهیم، این مقدماتی که ما استفاده میکنیم روشن بشه، بعد خودش قضیه جاشو پیدا میکنه. اون تذکری که میخوام بدم اینه که هیچ احد الناسی از کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستن، نگفتن ماهیتی که نسبتش به وجود عدم علت سویه خداوند اینو جعل کرده به جعل بسیط. هیچ کی حرفو نزد. اگر چنانچه در فرمایشات آقایون اینم دارن، اینو به عنوان مفهوم ماهیت در نظر گرفتن. اینو ببینین، من این ذکر کردم اینجا اسنادشو که به عنوان مفهوم ماهیت این بحث رو خیلی ها کردن. مثلا از جمله ملا رجب علی تبریزی، ایشان قرائت خاصی که از اصالت ماهیت داره، ایشان بله ایشان صراحتن این مسئله رو تصریح کردن که آقا ما این که داریم میگیم که الماهیت و من حیث و هیه متساویت و نسبه الالوجود و الادم، اینو ما قبول داریم. در کتاب اصول آصفیه یا الاصل و الاصیل صفحه 65 و 66 و در جاهای دیگه همشون ذکر کرده، میگه ما اینو قبول داریم، ما اینو انکار نمیکنیم. اما این در مورد مفهوم ماهیته، در مورد حقیقت ماهیت که من اصالت ماقوی دارم ولو به قرائت خاصی دارم اینو توضیح میدم، اگه یه حرف نمیزنم که. لذا اینو من تو بحث اصالت ماهیت اول فصل ذکر کردم که کسانی که آنان را قائلین به اصالت ماهیت مینامیم در مباحث خیش اولا به ذات در صدد اثبات تحقق ماهیت در خارجند و حتی اثبات اصالت یعنی تحقق به ذات ماهیت نبودند. بعد اینجا یه عبارت اینجا آوردم که با فرض اینکه هر طرف، بله اینجا با فرض اینکه هر طرف هر کدوم و اصل بدونن، چه ماهیت چه وجود دو مرحله داره، یه مرحله ذهنیه که خارجی. ببین اینجا گفتم اصالت ماهوی برای وجود ماهیت با فرض اصالت هر کدوم دو مرحله در نظر میگیرن، مرحله مفهوم مرحله مصداق. کما اینکه اصالت وجودی هم همینطوره، دو مرتبه دو مرحله در نظر میگیره، مفهوم وجود که در ذهنه با مصداق در وجود که در خارجه. بله ببینین این عبارتی که آقای تبریزی آورده، ملا جلالی تبریزی آورده، گفتن که الماهیتو من حیث و هی لیست لاهیه، مفهوم ماهیت که با توجه به ذاتش نسبت یکسان با وجود عدم دارد، این مفهوم ماهیته. بعد ببینین تمام حرفی که در این برهانه چیه، خب دقت بکنیم این برهان داره چی میگه. میگه آقا این برهان میگه ماهیت رو اگه توجه باید رو ماهیت بکنی، اگه رو ماهیت توجه بکنی تصدیق میکنی که ماهیت نمیتونه اصالت بشه. اصالت گفتیم چیه در نگاه علامه طباطبایی؟ اصالت چیزی که خارجیت داره. بعد ایشون میگه که خب اگه شما روی ماهیت توجه بکنی نمیتونه اصالت داشته باشه. خب رو کدوم ماهیت باید توجه بکنی؟ رو مفهوم ماهیت میگه توجه کنی. ما مفهوم ماهیت احد و ناسی نگفته که این مفهوم ماهیت خارجیت پیدا میکنه، هیچ احد و ناسی هم نگفته این مفهوم وجودی که در ذهن میاد تو خارج، هیچ کی حرفو نزده که. ببین این مغالطه تو این زمینه. ایشون میگه توجه بکنی رو خود ماهیت. خب ماهیت توجه بکنی کدوم ماهیت، انسان خارجی یا انسان ذهنی؟ میگه اون چیزی که متساویت و نسبه علل وجوده و عدمه، یعنی چی؟ توش وجود نخوابیده، توش عدم هم نخوابیده. خب این که در خارج هستش که، این که موجوده که، این که متساویت و نسبه به موجودیت و معدومیت نیست که، این خارجیت داره که. بعد شما میگه رو مفهوم، خیلی خوب رو مفهوم. میگه مفهوم نگاه میکنی انسان، انسان توش مفهوم وجوده؟ نه، بین انسان و مفهوم وجود این دو مفهوم تباینه. آیا در انسان مفهوم عدمه؟ بین انسان و مفهوم عدم و مفهوم وجود تباینه، تباین مفهومی دارن در ذهنه. بعد خب این مشخصه که شما اینو که در نظر میگیری، این مفهومو در نظر میگیری، این بله این انسان مفهوم عدم نیست، این انسان مفهوم وجود نیست. میگه خیلی خب این انسان مفهوم وجود نیست، مفهوم عدم نیست، حالا بخواد خارجیت پیدا بکنه مخرج میخواد. ای که چیز ذهنیه که، چیز ذهنی که اصلا خارجیت، اصلا چیز ذهنی که به خارج نمیاد که، یه مفهوم، مفهوم که از مفهوم بودن که خارج نمیشه که. شما همین ماهیت رو وقتی که به حمل اولی و ذاتی بخوای نگاه بکنی که انسان انسان ایچ، اگه به حمل شایع صناعی بخوای نگاه بکنی نظر به خارج دیگه، فقط مفهومی نیستش، ذهنی فقط نیستش که خودشو به خودش حمل بکنی، این نسبتش به موجودیت تحقق و عدم تحقق علاسبیه، درسته. اما اگه ما بناش همه حرف اینو میگیم ماهیت چی، ماهیت اینکه متساویت نسبت الی وجود و عدم، اینو به عنوان ماهیت ما قبول میکنیم، میگیم خب این نمیتونه اصالت داشته باشه. خب بله نمیتونه اصالت داشته باشه، کی گفته این اصالت داره؟ کدوم اصالت ماهوی هم چی حرفی زده؟ میره دامادم اینو تایید میکنه، کسی اینو تایید نکرده که. مثل این میمونه که مثلا ما بیان برگردیم بگیم نگاه کن هر مفهومی همینطوره ها، هر مفهومی و مفهوم دیگه نیستش دیگه، یعنی تباین وجود داره ما حساب بکنیم. ببینیم مثلا نگاه مفهوم وجود، در مفهوم وجود وقتی نگاه بکنیم، در خود مفهوم وجود چی خوابیده؟ انسانیت خوابیده؟ مفهوم وجود انسانیت توش خوابیده؟ عدم توش خوابیده؟ شجر توش خوابیده؟ نخوابیده. حالا این اگه بخواد انسان بشه، این بخواد در حال یک وجودی به حد خواهد بشه، باید این هم میگه خب یک مخرج میخواد که نشد که، اصلا مفهوم کرد مفهوم بودن خالی نمیشه. به علاوه این که خدا اول جعل کرده بعدا ما فهم کردیم، خدا نیمده که اول یه چیزی که ما فهم کردیم بعد اون چیزی که در ذهن ما هستش بگون مخرج میخواد برای تحقق پیدا کردن. کجا همچی حرفی زده شده؟ کسی که حرفی زده شده؟ کسی حرف زده؟ مفهوم بقید در ذهنه، موتنش هم در ذهنه، از ذهن بودن هم هیچ وقت خارج نمیشه، چه مفهوم وجود باشه، چه مفهوم انسان باشه، چه چیزی بین اینا باشه، چه هیچ کدوم از اینا باشه، هر مفهومی که بخوام باشه چنین حرفی نسبت بهش زده میشه. برای میبینین این حرف با کمال احترامی که به علامه طباطبایی هستش، مغالطه آشکاریه که تو این حرف شما ببینید ماهیت توجه بکنید، ماهیت یعنی من حیثیه متساویت و علل وجود و العدم. خب این ماهیتی که من حیثیه اینه، الهیه غیر خودشم چیزی نیستش، وجود توش نیست، عدم توش نیست، خب این مخرج میخواد. چی مخرج میخواد؟ اینکه تو ذهنه که. حالا ببینید نسبت به این نقد، این گفتم این مهمترین دلیل بر اصالت وجوده و مهمترین دلیل بر نقد اصالت ماهیته، برای این مسئله خیلی مهمه. به این مسئله نقدهای مختلفی زده شده، از جمله مرحوم میرزا جوادهای تهرانی در کتاب عارف و صوفی چی میگوید، خاطر من حدود 7 صفحه 8 صفحه اینو میاره، 8 صفحه اینو تحلیل میکنه و نقد مفصلی داره. اما تو تمام نقدهایی که من نگاه کردم، یه نقدی که شسته رفته و ادوین شده باشه و بروز شده باشه ندیدم، الاد آیت الله سیدان. ایشون یک کتابی دارن آیات العقائد جلد اول، در جلد اول وقتی که این استدلال رو میارن بر اصالت وجود، تقریر منظومه رو میارن و از بدایت الحکمه هم میارن توضیح میدن، این برهانم پشت سرم توضیح میدن، تا میرسه صفحه 186 ایشون چند تا اشکال میگیره. همین اشکالا رو بخونیم، اشکالای دقیقی هستش، بعد ببینیم حالا ببینیم با این برهان به چه صورت باید پیش ببریم. نقد و بررسی این استدلالا از چند جهت نمیتوان پذیرفت. اشکال اول، این که گفته شده ماهیت از این نظر که ماهیت میباشد جز خودش نیست و نه وجود است و نه معدوم، متفرع بر این است که برای ماهیت جایگاهی در یک عالمی فرض شود، آنگاه گفته شود آن نه موجود است و نه معدوم. ببینی یه نکته ای که من جلسه قبلم توضیح دادم اینه که شما میگه این ماهیت متساویت و نسبه علل وجود و عدم، این مخرج میخواد. خب باید اول اگه مخرج میخواد، بله مخرج اگه ماهیت باشه اونم متساویت و نسبه علل وجود و عدم، یا تسلسل عدم هم نمیتونه باشه، وجود میتونه. خیلی شما کجا اینو در نظر گرفتی؟ خدا هم میخواد وجود رو جعل بکنه دیگه، وجود رو به ماهیت بده دیگه که تحقق پیدا بکنه. این کجا؟ این موتنه؟ این کجایه؟ یه تقرری باید برای این ماهیتی که نسبتش به وجود آدم باشه علی‌السویه در نظر بگیری شما، بعد بگی این مخرج میخواد، خارجش کرده و تحقق بهش داده. خب اگه در ذهن در نظر بگیری، خدا که قبل از این که ما باشیم عالم رو جعل کرده، ذهنی که نبودی که. اگر در خارج در نظر بگیری، پس باز پای ماهیت رو به خارج کشیدی. وقتی ماهیت خارجیت داره، ولو اینکه به وجود باشه، ولو اینکه به وجود باشه مگیری نداره، ولی یه تقرری داره، بازم اصلا میشه با ماهیت. چرا این کار اصلا در وجود میکنی؟ اگر در ذهنه که انسانی نبوده. اولین اشکالی که ایشان مطرح میکنه اینه که میگه این متفرع بر اینه که برای ماهیت جایگاهی در یک عالمی فرض شود، آنگاه گفته می شود آن نه موجود است و نه معدوم. قائلان به اصالت ماهیت مفهوم ماهیت را اصل نمی دانن. این استدلال مبتنی بر این است که برای ماهیت قرار و ثباتی بپذیریم و سپس بگوییم ماهیتی که در حد استواء اقتضای وجود عدم نباید. میگه کدوم اصالت ماهوی اومده گفته که اون چیزی که تقرری نسبت به وجود عدم نداره اون خارجیت داره؟ کجای حافظه ده؟ کسی نگفته که. اون کسی که قائل به اصالت ماهیته میگه بله مفهومش اینه، مصداقش همین که خارجیت داره. قائلان به اصالت ماهیت بر این باورن که آنچه در خارج تحقق دارد همان ماهیته. خدا آن را به جعل بسیط پدید آورده، نه اینکه آنچه را در حد استوا ایجاد شده بیرون آورد. حد استوایی وجود ندارد تا مخرج لازم داشته باشد، بلکه همان جعل بسیط ماهیت وجود انتظار خدا انسان جعل کرده. اینطوری نبوده که یک تقرری ماهیت داشته باشه حالا به این تقرر بخواد وجودی رو بده که بتونه خارجیت پیدا کنه. خدا انسان خلق کرده، شجر خلق کرده، اونم به جعل بسیط. بنابراین جعل و ایجاد در اینجا بسیط و مفاد کانه تامه است و نه جعل مرکب و چیزی را چیز دیگر ساختن که مفاد کانه ناقصه می باشد. از این جهت اینکه خدا آتش را ایجاد کرد، انسان را آفرید، عقل و ذهن دو چیز را می‌یابد. الف مجعول در خارج تحقق دارد و با تجزیه ذهنی در می‌یابیم که در خارج حقایق مختلفی هستند و هر کدام متمایز از دیگری است. سیب غیر پرتقاله و پرتقال از سنگ متمایز می‌شود و این همان جهت ماهیتی است. ب از مجعول خارجی ذهن مفهوم ماهیت و مفهوم وجود را نیز انتظار میکند که هیچ کدامشان اصیل نمیباشند بلکه مفهوم ذهنی به شمار میروند. پس یکی جعل کرده، هرچی جعل کرده، اینم جعل کرده، این غیر این جعل کرده. مسئله دوم، حالا ما مواجه میشیم با این حقیقت خارجی، مواجه میشیم، دو تا مفهوم از این به ذهنمون میاد، مفهوم کتاب، مفهوم وجود، مفهوم میز، مفهوم وجود. یکی در موطن ذهن ماه، بحث خارج نیست، اول جعل شده بعد شما لحاظ کردی که در ذهنت قرار دادی این دو مفهوم. به این ترتیب رکن اساسی برهان اصالت وجود فرو می‌ریزد، زیرا حد استوایی وجود ندارد تا مخرج و بیرون آورنده‌ای لازم داشته باشد و خدا اشیا را بی سابقه و پیشینه می‌آفریند و لامنشه هست می‌کند و پدید می‌آورد و به محض جعل بیدرنگ آنها در خارج تحقق می‌یابند. پس از آن عقل آنها را در عالم ذهن تجزیه و تحلیل میکند و ماهیت و وجود به تصور میآید. اولین مقدمه رو ایشون نقل میکنه، میگه که اون ماهیتی که دارین میگین که نسبتش به وجود و عدمش، ما بگو تقررش کجاست؟ اگه تقررش در خارج هستش، خب همون اشکالی که من اول کردم، تقرر خارجی بود. اگه تقررش در ذهن که تأخر داره نسبت به چیزی که جعل شده، پس اصلا چیزی فرض نمیشه که بخوام ما در نظر بگیم که بعدم جل بسیط بوده دیگه. مگه اصالت وجودی چی میگه؟ میگه خداوند جل بسیط کرد. اصالت ماهوی هم میگه خداوند جل انسان کرد، جل حیوان کرد، جل عقل کرد.
حتما ما لازم نیستش که قبل از اون مثلا در ذهنمون داشته
باشیم، یعنی نباشه
انتظار بعد از ذهن، بعد از
گیر نداره،
خارجی ما ذهنمون انتظار
میکنه، اشکال نداره.
داریم تحلیل قبل از این تحقق وجود رو داریم بررسی
میکنیم. خب حالا اون چیزی که داریم در نظر میگیریم، میخوام بگیم که ماهیت میفرماین که نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه. من بعد از اینکه خداوند جعل کرد هر چیزی رو، اینو فهمیدم. حالا اینکه مخرج میخواد، مخرجش در خارج بوده دیگه، درسته؟ پس ماهیت هست در خارج؟ خب اصلا چون
ولی
این چیزی که بس نمیگه
تعبیری تا قبل از اینکه خدا انسان رو قرار بده قرار جعل کنه خلق کنه، خب انسان نبوده. بعد خدا میخواد خلق کنه، حالا چیشو خلق میکنه؟ ماهیتشو خلق میکنه یا وجودشو خلق میکنه؟ یعنی بلا همین که این اینو بعد از تحقق خارجی ما انتظار میکنیم، ولی به حال میخوام اینو اول چیکار کرده؟ وجودشو خلق
کرده
مثلا
وجود یا ماهیت خلق کرده؟ حالا ما بگیم وجود خلق کرده، ما میگیم وجود خلق کرده، ماهیت در خارج هست یا نیست؟
نه نیست.
خب پس این که حد استوای چیه مثلا؟ ببینیم برهان سر اینه. ببینید شما یه وقت یه برهان دیگه ای، خب یه برهان دیگه اقامه میکنه، میگه اصالت ماهیت باطل و اصالت با وجود عرف نیست. ما میخوام فعلا سر این برهان بحث بکنیم، فعلا هم در بیان این نیستیم که اصالت فعلا با وجود یا ماهیت. فعلا خب این برهان بر نقد اصالت ماهیت یا اثبات اصالت وجود جواب میده یا نمیده؟ تمام حرف سر اینه. حالا شما میگین که چی جعل کرده؟ ما و شما میگه وجود جعل کرده. خب این برهان چی میگه؟ میگه ماهیت من حیثیه لیست اللهیه. خب خب این مخرج میخواد، مخرج که بخوادش، مخرجش یه وجوده. این مخرج کجا بوده؟ تقرری کجا بوده که مخرج زده شده که غیر از حیثیت به تعبیری تعلیلیه، حیثیت تقییدیه هم نسبت به اون مطرح شده، این کجا بوده؟ این ذهن که بعدش بوده، ذهن رو بذاریم کنار، در خارج کجا بوده این که بالاخره خداوند این اومده مخرجی زده؟ این کجا بوده؟ همین رو میتونین بگیم برای من با توجه به
اینجوری
تمام
مثلا
درست.
شما الان میگین اون برای اون نبوده تقررش کجای اینم نبود.
خدا خیر
کنه. همین حرف اون همین، یعنی اونم شاید همین رو میخواد بگه. یا ماهیت من حیث و دیگه اصلا قول ما چیزی نیستش، نه اتصاف وجود به اون معنا داره، نه اتصاف عدم بهش معنا داره.
خب
اصلا جای بحثه یه تقرر لزوما معنای وجود نیست، یه مقر ذاتی باشه. ما عدم هم میگیم نفس الامر داره، عدم مطلق هم نفس الامر داره. شما تقرری که بگی منظور تو نفس الامرشه.
خب
ازا اگر ما نفس الامر در نظر بگیریم دیگه در تقرر لازم نیست.
نفس الامر کجا داشته؟ ببین خدا بود، هیچ مخلوقی، هیچ موجودی نبود، خود میخواد جلب کنه. این ماهیت کجا بوده؟
شما یعنی نفس الامر رو میگید؟
بله. کجا بودی؟
نه بعد ایشون اشکالشون اینه، میگن اون تقرر که ما در نظر بگیریم اون که عدم بوده که هیچی نبوده، میگیم اشکالی پیش نمیاد، چون ما در مورد نفس الامر داریم صحبت میکنیم و نفس الامر در مورد عدم هم مطرح میشه.
اشکال نداره. اینجا دارین در مورد چی صحبت میکنن؟ در مورد یک نفس الامر، در مفهومی صحبت میکنن، در یک حقیقتی صحبت میکنن که مخرج لازم داره برای که تحقق پیدا بکنه. او کجا بوده؟ اون
طبق ای برهان میگه نفس کجا بوده؟ ذهنه.
ذهنی نبوده که
طبق ای برهان. درست
نه اصلا نگاه کن، ذهنی نبوده که. ماهیت خداوند میخواد اولین موجود رو ایجاد بکنه به جعل بسیط. خب همونم مخرج میخواد دیگه. ماهیت داره، غیر خدا همه چی ماهیت داره، غیر خدا خودشون میگن همه چی ماهیت داره، اصلا امکان برابر با حقیقت که ماهیت. خب این ماهیتی که داشته نسبت به وجود عدم، وجود عدم علی‌السویه، این ماهیت تقررش کجا بوده که خداوند اینو خارجش کرده، وجود بهش داده و تحقق پیدا کرده؟ کجا بودی؟
یه آخه ماهیت بعد از اینکه تحقق هم مثلا پیدا میکنه باز میگن حد عدمیه، چیزی نیست.
نه این بحث دیگه‌ایه.
میخوام بگم این به طریق
اول
قبلش میگن مثلا
چیزی نیست. خب اصلا خیلی خوب درسته. پس این برهان چیه؟ پس این برهان فعلا میخوام بگم چیزی رو برای ما ثابت نمیکنه. یعنی چیه؟ یعنی مصادره به مطلوبه. یه چیزی رو شما در نظر گرفتی، این برهان نیست دیگه. برهان برای کی میخوای اقامه بکنی؟ ما رئالیسم هستیم، موجود رو پذیرفتیم. برای من شما میخوای اثبات بکنی اصالت با وجوده. حالا میگه این ماهیت رو نگاه کنین، انسان نه توش وجود خوابیده نه توش عدم خوابیده. این مخرج بخواد پیدا بکنه، خارجیت پیدا بکنه، مخرجش یا عدم باید باشه، یا ماهیت باشه، یا وجود باشه. عدم که چیزی نیست، هیچ. ماهیت هم باشه یا تسلسل، وجود باید باشه. درسته؟ من میگم این تقرر، این کجای این ماهیت که این مخرج میخواد مخرجش هم وجوده؟ ایرادی که ایشان میگیرن، میگه تقررش کجا؟ راست میگه تقرر کجاست؟ هیچ.
یعنی استدلال یه استدلال اومانیستیه که علامه میگن، یعنی اصالت رو به انسان میدن و به، یعنی ایدئالیستی، اومانیستی، ایدئالیستی
با توجه به ذهن در نظر میگیرن. تمام حرف این اصلا ذهن در نظر بگیر. اصلا فکر کن ذهن من قبل از اینکه خداوند اولین مخلوق رو که خلق بکنه، ذهن من ازلی بود، اصلا بوده کلا. خب فرض بکنه از مال که مال نیستش، این ذهن من بوده. خب حالا این ماهیت هم در ذهن من بوده که نسبتش به وجود آدم علی‌السویه. این خداوند اون چیزی که خواسته خارج بکنه تحقق بده به ذهن من زده. بخ بالاخره باید روشن بشه این مسئله. ما همین که بگیم و بریم جلو که نمیشه که.
واسه اشکال دیگر مطرح اینه که شما این ذهن شما این علی‌السویه بودن ماهیت از کجا انتظار میکنه؟ میگه از خارج. میگه خب اگر هیچ تحققی در خارج نداشته باشه، این ذهن شما چطور اینو انتظار میکنه؟ چون معقول ثانی فلسفی اتصافش خارجیه.
خب
بعد ایشون اگه طرف میگه اصلا هیچ خارجیتی نداره ماهیت، از یه طرف میگه ماهیت و امکان و علی‌السویه بودن وجود و عدم اینا همه انتظارشون خارج و معبور ثانی فلسفی هم. این هم یه تناقضی میشه ظاهرا نمیشه؟
حالا فعلا اونو بزنید و همونه بیره. اشکال اولی، اشکال دوم ایشان میفهمن این که گفتن ماهیت از این حیث که ماهیتت چیزی جز خودش نمیباشد، نه موجود است و نه معدوم، به این معنا که ذات ماهیت نه اختزا برای وجود دارد و این و نه اختزای عدم را دارا میباشد، در حالی که حتی پس از جعل این معنا ثابته. بنابراین حالت استوا همواره ثابت میباشد. بر اساس این معنا هرگز ماهیت از حال استوا بیرون نمیآید. قائلین به اصالت وجود میگویند ماهیت در حد استواست، مخرج لازم دارد و این مخرج ماهیت دیگری نمیتواند باشد، زیرا آن هم مانند ماهیت اول است. مخرج ماهیت از حد استوا وجوده و همین مخرج که وجوده است اولاست که اصل باشد و در حد استوا بودن ماهیت به این معناست که در ذات خودش اختزای وجود عدم ندارد. خب اینجا اشکال بعد، اشکال دوم بر این سخن اخیر این است که با این بیان که ذات شی خودش می باشد، هیچ ذاتی نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم را و نه اقتضای عدم را دارا می باشد، زیرا اگر اقتضای وجود را می داشت واجب الوجود بود و اگر اقتضای عدم را می داشت ممتنع الوجود می گشت. بنابراین ذاتشی شی هیچ اقتضایی را ندارد. اگر علتی پدید آید موجود می شود و اگر همچنان بی اقتضا می مان، پس از جعل جائل نیز ذات ماهیت تغییری پی پدید نمی آید و با توجه به این معیان معنا ماهیت هرگز از حد استوا بیرون نمی آید. بر این اساس نیاز به مخرج، چیزی که ذات ماهیت را از حد استوا بیرون آورد، بی معناست و مخرج موضوعیت نمی یابد، زیرا امکان خروج ذات ماهیت از حد استوا وجود ندارد. نکته ای که می فهمند نقد دوم اینه که خواهش بگم چشم خواهش. نکته ای که ایشان می فهمند اینه که میگن ماهیت، ایشون گفتن که نسبتش به وجود آدم علی‌السویه. خب بعد این مخرجش یه وجوده، میگه وجوده بازم انسان، انسان نسبتش به وجود آدم علی‌السویه هست یا نیست؟ اگه بگی که اصلا انسان در خارج نیستش، چیزی که در خارج نیست مخرج اصلا چیه؟ این حیثیت تقییدیه نسبت به این چیه بخواد تحقق پیدا بکنه؟ اینکه در خارج نیست، سالب منتفع به انتفاع موضوع ما اول گفتی نیست. اگه بگی چیزی در خارج هستش، خب بازم ذاتی شی انسان بودن، بازم که مخرج داشته بوده، بازم انسان بودن که خارج نمیشه که، انسان انسان دیگه، ذاتی شی که تغییر نمیکنه که. میگه باز این تعبیر رو استفاده کردن نسبت به اینکه مخرج میخواد، اصلا از حد استوایش خارج نمیشه، مخرجش هم بزنیم معنا نداره، چون به خاطری که انسان همیشه انسانه. نکته دومی که ایشون مطرح میکنه اینه. پس نکته اولی که میگه که اون یک جایی میخواد، اون تقرری میخواد داشته باشه. خب تقررش کجای ذهن که بعد جعله قبلش. نکته دوم دارم میفهمن که خب این چیزی که به عنوان انسانه، اون چیزی که میگین که مخرج میخواد، اون که اصلا از حد استوا خارج نمیشه که، هیچ وقت حد استوا انسان خارج نمیشه، انسان میشه انسان.
ولو اصلا خلق هم نشد،
اصلا انسان انسانه، هیچ وقت حد استوا خارج نمیشه.
یعنی اینو فکر کردن انسانیت یه چیزه، وجودش یه چیزه، اول اینو فرض کردن، میگن حالا بخوره اینکه از استوا خارج بشه باید یه وجود اینو مخرج کنه، در حالی که انسانیت و وجودش دو یه چیز که نیست، ببخشید دو تا چیز نیست.
اشکال سوم، از اشکال اول فهمیدیم، اشکال دوم، اشکال سوم بخونیم والا ببینن هر چیزی شما خواستید بپذیرین یا نمیپذیرین اشکال هاش. اشکال سوم به این استدلال این است که مفهوم ماهیت مانند مفهوم وجود چنان که پیداست اصل نمیباشد، بلکه مراد از اصالت ماهیت یا اصالت وجود این است که آنچه در خارج تحقق دارد مصداق ماهیت است یا مصداق وجود. اگر قائل شویم که جائل شی آب، آتش، سنگ را پدید آورد و این شی خارجی مصداق ماهیت است و با جعل ماهیت حمل وجود بر ماهیت تصدیق می شود و می توان وجود را بر ماهیت حمل کرد، مانعی ندارد و سخنی درست می باشد. و این سخن که جائل مصداق وجود را جعل کرد مانند این قول است که بگوییم جائل مصداق ماهیت را جعل کرد، هر دوشان مصادره به مطلوبه. و آغاز کلام و بحث توضیح این اشکال این است که پس از آن که جائل شی را جعل کرد، ما در ذهنمان آن را به مفهوم وجود و ماهیت تجزیه میکنیم. این دو مفهوم مثل همند و با نظر به مصداقشان نیز مثل هم میباشند، یعنی نه اقتضای وجود دارند و نه اقتضای عدم. پس بنابر اصالت وجود مجعول نیست، در ذاتش چنین است، وگرنه وجود آن واجب یا ممتنع میشود. اگر به جهت واژه وجود به ذهن می آید که وجود با حمل اولیه ذاتی، حمل مفهوم بر مفهوم نفت نشود. حقیقت وجود و حقیقت ماهیت و اینکه آیا این شیء خارجی مصداق ماهیت است یا وجود، از آنچه که بحث در ممکن الوجود می باشد اقتضای وجود عدم را ندارد. قائلان به اصالت وجود باید با صرف نظر از این استدلال استدلال بیاورند، وگرنه در این جهت وجود و ماهیت مساویند. نهایت اینکه که اگر جائل واقعیت متکثر و متباین را جعل کرده باشد، نتیجه اصالت ماهیت است، و اگر جائل وجود را جعل کرده باشد، نتیجه اصالت وجود است. بنابراین این که بگوییم جائل وجود را جعل کرد یا بگوییم جائل ماهیت را جعل کرد، هر دو ادعاست، زیرا همان گونه که ماهیت از این حیث که ماهیت است جز خودش نمی باشد، نه موجود است و نه معدوم، وجود نیز چنین است و نه به حمل اولیه ذاتی و نه به حمل شایع ثنایی اقتضای هستی یا نیستی ندارد، یعنی نه ماهیت خارجی اقتضای وجود و یا عدم را دارد و نه در وجود خارجی اقتضای وجود یا عدم است. چه بحث در ممکن الوجود می باشد و تا علت پدید نیاید شی هستی نمی یابد. باری با ژرف‌ترین با ژرف‌نگری می توان دریافت که استدلال های قائلان به اصالت وجود همه مصادره به مطلوب است، یعنی نخست اصالت وجود را فرض کردند و مسلم دانستند و آنگاه برایش دلیل درست کردند و هیچ کدام از این دلایل نقص و خدشه تویی نیست. بنابراین اصل اصالت ماهیت می باشد تا آخر. ببینید مسئله که اینجا می فهمن دو مسئله یه. یکی می فهمن اگر شما میگین که این ماهیتی که متساویت و نسبه علل وجوده و عدمه و این مفهومی این مخرج میخواد، میگی در مورد وجودم میگی اونم مخرج میخوادش، یعنی همچنان که ماهیت نسبتش به وجود عدم علی السویه، مفهوم ماهیت دیگه، وجودم نسبتش به وجود عدم در خارج به حمل شایع ثنایی علسویه، چون مفهوم وجود در نظر بگیریم، حالا این نسبت به خارج تحقق پیدا داشت بکنه، موجودیت به ذات پیدا بکنه یا نکنه، این علسویه. ماهیت هم همینطور نسبتش به وجود عدم علسویه. یه بحث میگه که بعد از این استفاده نمیشه اگه مفهوم، اگه منظور اون چیز مفهومیه. نکته دوم، اگر میفهمایین که در مورد ممکنات داریم ما بحث میکنیم دیگه، کل ممکنه زوج و ترکیبی من الوجود و الماهیت، در مورد ممکنات محل بحثه. خب اگه این ممکنات اون چیزی که به ذات در نظر داری میگیری، اگه بخوای وجود در نظر بگیری که اشتباهه، اگر بخوای عدم در نظر بگیری اینم اشتباهه، چون اون حقیقت ممکنی که شما در نظر بگیری بگی وجود ذاتیشه، این پارادوکسه، به خاطری که اون چیزی که وجود ذاتیشه وجود به وجود داشته باشه اون واجب الوجود به ذاته، اگر بگی عدم ذاتیش باشه این ممتنع الوجوده، چیزی که وجود وجوب عدم داره این ممتنع الوجوده، پس اینها هیچ کدوم نسبت به ممکن معنا نمیشه. این اشکال بعدی هم که ایشون مطرح میکنه، اشاره یکی نسبت به کل موضوعی که بحث میکنیم سر ممکن داریم بحث میکنیم، و نکته دیگه اگر شما مفهومی رو دارید در نظر میگیریم، اگه حمل اولی و ذاتی حساب بکنید که چی در بر وجود مایه چی، اگه من حمل شایع بخواید در نظر بگیری، همچنان که مفهوم وجود نسبتش به تحقق و عدم تحقق در خارج علی سویه مفهوم ماهیت هم اینطوره. پس یه نفر هم میتونه همچی دلیل رو بیاره بگه خب این مفهوم وجود به حمل شایع نسبتش به وجود عدم علی سویه، حالا این مخرج میخواد دیگه، مخرجش چیه؟ میگه مفهوم وجوده، وجوده همون وجودی که نسبتش به وجود عدم علی سویه، میگه یتسرس. مخرج عدم هم که نمیتونه باشه، مخرج میگه ماهیت، و ماهیت هم باید نسبتش هم اینطوریه، همون طرف همین اشکالی که میتونه بگیری، همین اشکالی که ما شما به اصالت ماهیت گرفتیم ما میتونیم به اصالت وجود بگیریم.
خود اصالت وجود و ماهیت اثباتش مخرج میخواد، یعنی باید یه دلیلی باشه که مخرج اصالت وجود باشه، مگه نمیخواد؟ یعنی هر کسی بخواد اثبات کنه که اصالت به وجوده، خب نزاع بین اصالت به ماهیت وجوده، یه مخرجی میخواد، یعنی یه مثبتی میخواد، مگه نمیخواد؟
خب بله دیگه، دلیل میخواد، یک دلیل مستقل میخواد. از این استفاده نمیشه، میخوام بگم از جهت مفهومی استفاده نمیشه، یک دلیل مستقل میخواد.
یعنی این اشکال به خود اصالت وجود هم برمیگره، از این جهت که اثبات اصالت وجود نسبت ماهیت خودش هم مخرج میخواد اصلا، و شما این مخرج دارید میگید موتن ذهنه، در حالی که میگید اصالت موتنش خارج.
بله دیگه، یعنی برای
یعنی اصل اصالت وجود و ماهیت هم اشکال شد وارد باشه.
حالا اینا اینطوری جواب میدن، میگن بالاخره ما سد باب علم رو که نمیخوام بکنیم، ذهن انسان دو مفهوم از خارج در نظر میگیره، بالاخره باید یکی از اینها اصیل باشه، حرفش اونجا اینه که بتونم اشکالاتی. حالا این نقدا رو من تو پایان نامه خودم کاورده بودم، خیلی بحث شد این نقدهایی که از این کتاب من آورده بودم، خیلی بحث شد، نهایتاً با صحبتی که بین اساتید داور شد و مشاور و راهنما بنا شدش که ما بعد از این یه نکاتی رو بگیم، که حالا من این نکته رو میگم در نقد این حرفهای آیت الله سیدان، که ما اونجا از ما خواستن اینو بیاریم ما هم ذکر کردیم. حالا شما تأمل بکنین این مطالبی که من آوردم، ببینین که به عنوان نقد این حرفها که تحلیل کردیم مطرح یا خیر. ببینی اونجا حالا گفتن که بالاخره این مسائلی که آوردین مهمترین دلیل اصالت وجود، خب این مسائل آورده، اینها باید پاسخ متقابل هم بیاد. من گفتم خب شما پاسخ بدین، شما هر چی بگی من اونو میارم، هرچند که من گفتم به نظر من از این برهان استفاده نمیشه کرد، من کار فعلا بر این ندارم که اصالت با وجوده یا با وجود نیست، کار از این برهان استفاده نمیشه. تو اون جمع تفاهم بر این بود که چرا میشه استفاده کرد، گفتم خب شما نقد رو بگیم، ما به عنوان نقد این حرف ها اینو مینویسیم چاپ میکنیم، و گفتم به ما هم زد کرده اینم پیاده کردم به عنوان نقد جمع کسانی که قائل به اصالت وجود، حالا ما نمیخونیم اینم به عنوان نقد در حال خونده بشه، نقد ببینیم که حالا نقد مطرح یا نقد مطرح نیست. اون چیزی که ما بود در پاسخ اصالت وجودی، در پاسخ اصالت وجودی میگوید که این برهان یعنی ماهیت لا اقتضا بوده و محال است در خارج باشد، در مقام تحلیل عقلی است. اگر اصالت ماهوی قائل است که تطابق بین علم و معلوم می باشد و نسبت خارج و ذهن این همانی است و ماهیت به انفسها به قدر توان بشر در ذهن می آید، همانطور که ماهیت ذهنی نسبتش به وجود عدم علی سویه، ماهیت خارجی نیز چنین حکمی دارد. میگه شما قائل به علم که هستین، که الان شما منی که شما رو دارم میبینم، شما قائلی که این چیزی که در ذهنت انسان دیگه، شجر که نیستش که، شما میگه قائل به تطابق هستی یا نیستی؟ که تطابق هستی، پس این چیزی که در ذهنت هستش این مایه، حالا شما همین احکام ذهنی که نسبت به اینه نسبت به خارج هم میتونی بدی. خب این چه حرفیه که چیزی میگه نسبت به خارج دمی؟ این مفهومه، این مفهومه. هیچ کسی نگفته که این صندلی که من مقابل صندلی من تو مغز من تو ذهن من، کجا این حرف زده شده؟ این مفهوم اومده در ذهن من، مفهوم یعنی فهم شده. اساسا مفهوم از مفهوم بودن خارج نمیشه و هر مفهومی نسبتش به حمل شایع نسبت به وجود آدم نسبت به خارج علی‌السویه. ولی اینجا از این باب وارد شدن، گفتن شما اگه این حرفو نزنین قالب تطابق نیستین، کلا علمو تعطیل کردین. و چون این چیزی که در ذهن شما میگه ماهیت دیگه، اون چیزی که در ذهن شما ماهیت هسته، چون تطابق هم داشته باشه، حکمی که در ذهن دارین میگه نسبت به خارج ماهیت خارجی هم میتونی بدی. خب
همین رو باز در وجود هم میتونیم بگیم.
خب بله، دقیقاً همین رو میتونیم بگیم.
میگن چون ماهیت در ذهن شما
منحصر به لایست الهیه، ماهیت خارج. و شما همین ماهیت هم از خارج کندی دیگه، درسته؟ پس اون حکمی هم که از نسبت به چیزی از کندی که کندی شده علی‌السویه، چیزی دیگه ای که نبوده، پس خارج هم همینه.
پس وجود
ما همون جوری دیگه. حالا در ادامه، همچنین در برهان مذکور مراد استدلال کننده آن است که در تحلیل عقلی ماهیت تقرر عقلی دارد و اینکه ناقد لازمه پذیرش این برهان را تقرر خارجی برای ماهیت دانسته، ناشی از خلطی است که میان ذهن و عین نموده. میگه ایشان که گفته خب این تقرری میخواد چنین چنانه، میگه اینجا خلط کرده. ما که نگفتیم در خارج یک حقیقتیه که اون تقرر میخواد، اون مخرج میخواد، این کار ذهنیه، اصلا در خارج ماهیتی نیستش. اون چیزی که در ارتباط با ذهنه، بعد در ادامه میگه حالا این چیزی که در ذهنه که علم حساب میکنی، آیا واقعا در خارج انسانه؟ میگن انسانم نیستش، در خارج انسانم نیستش واقعا. چون اگه بنابراشه اینو قبول بکنیم به این معنا که اصلا واقعا در خارج انسانه، اینم به این صورت نیستش، انسان نمیست. در حال نقدی که اونجا ما خواستن و عیناً من پیاده کردم و نوشتم به این عنوان که در پاسخ اصالت وجودی میگوید، خودم نظر ندادم، خودم این حرفم زده شده دیگه، بعدش هم دیگه خواستیم ما چی بگه دیگه، بس کشیده میشه دیگه، این پایان نامه شاید چند سال طول بشه اگه به این صورت بخوام پیش بره اینا دیگه. به همین اندازه گفتیم اصالت وجودی هم به این صورت میگوید. حالا ببینید رفقا، خودشون باید در نظر بگیرن اینا، بحث های عقلی که مثلا این آقا میگه، اون آقا میگه، اینطوری میگه، اینطوری، اینطوری نمیشه در نظر گرفت که، بعد خودمون فکر بکنن. این برهان اینه که میگه ماهیت نسبتش به وجود آدم علی‌السویه، این چیزی که وجود آدم علی‌السویه، این مخرج میخواد برای خارجیه، مخرج ماهیت نمیتونه باشه چون اونم نسبتش به وجود آدم علی‌السویه، مخرج آدم هم نمیتونه باشه، آدم هم که چیزی نیست، مخرج وجوده. بعد اون چیزی هم که خارج کرده همون هم اصله، تموم شده. برهان اینه. حالا ما همه باید تأمل بکنیم ببینیم با همین برهان میتونیم مسئله رو قبول بکنیم یا خیر. چون مهمترین دلیلیه که بر اصالت وجود اقامه کردم.
راستا خود این دلیل علی‌السویه است نسبت به وجود ماهیت. چرا؟ یعنی یه مخرج باید باشه این دلیل رو بیاد خارج کنه دازه.
حالا یه هفت دیگه کم.
عرفانیه
دیگه. چون استاد گفتی هر اشکالی که اینا میکنن نسبت به اصالت ماهیت به وجودم وارده دیگه.
درست.
یعنی خود این دلیل خودش علی‌السویه است.
دیگه الان شما همچین نقدی رو باید، ولی در حال میخوام این آقایون بشه فکر کنن، در این نیست که حالا میگه ما که ایشان درست گفته، آیون درست گفتن، بس هایی خیلی مهمیه. ما یادمه تو مدرسه آیت الله خویی، بله این برهان دقیقا یک ما وقت ما رو گرفت، 10 سال پیش یک جمعی بودن درس میدادن بدای نهایی رو، دقیقا یک ما سر همین برهان بودیم، خیلی حرف توش. بله من مقدم یه نقد بیارم برای نقد کتاب عارف و صوفی چه میگوین میرزا جواد آقا، حتما نگاه بشه، 7 صفحه برهان نقد کرده، اونا هم دیده بشه، اونا دیده بشه، از دوباره این هم دیده بشه. ادله هم که گفتم دیگه به این صورت دیگه، خدا آقایون به نتیجه که به ذهنشون میادش به. و فکر بکنم برای جلسه بعد اگه نقدای دیگه ای هم هستش باید بگم، به من نقدای دیگه ای به ذهنشون میاد فکر باید بشه دیگه، ان شاء الله به این صورت قضیه رو پیش ببریم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.